بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن ما در مسئله عذاب قبر بود. یکی از برادرها فرمودن که شما دو تا روایت خوندید با هم متضاد بود. گفتم چی بود؟ گفت شما فرمودید سعد بن معاذ برای او فشار قبر خوندی، تو روایت هست بود شد، و خوندید که برای شهید فشار قبر نیست. گفتم نه، اشتباه کردی، برای شهید عذاب قبر نیست. من اونی که خوندم دو تا روایت، فشار قبر برای سعد بن معاذ روایت داریم بوده، اما عذاب قبر برای شهید نیست. عذاب قبر رو با فشار قبر قاطی هم کرده بود. دو تا بحثه. فشار قبر کمتر انسان از او خلاص میشه. عرض کردم دو تا علت ذکر شده تو روایات که اکثرا گرفتاریم دیگه. یکی تضییع نعمته، آدم نعمتش ضایع بکنه، این فشار قبر داره. حالا شما نعمت چیه؟ دیگه اختیار باشه. ضایع کردنش چیه؟ این روش یه خورده فکر بکنید که ما کدام انسان است به قدری محتاط باشد که تضییع نعمتی از او سر نزده باشد. در جایی که مادر حضرت امیرالمومنین رسول خدا برای او تو لحد خوابید که فشار قبر نباشد، و یا برای دخترش رقیه حضرت دعا کرد تا فشار قبر برطرف بشود، برای سعد بن معاذ شهید حضرت فرمود چون تو خونه بد اخلاق بود، تو خونه تند بود، آن کدام یکی من تو خونه خوش اخلاق هستیم؟ خدایا به حق امیر المومنین صلوات علیه و همه من خوش اخلاقی مرمه. خب چیست که تو خانه بی خود تندی بد اخلاقی نکنه؟ آدم خوش حسابی باشه، یا فرض بفرمایید تضییع نعمت نکنه. فلذا فشار قبر این عذاب نیست، یه چیزی زود گذریه. یه همین برادر که تو را سوال میگرد مثال زدن، گفتم مثلا شما میرید، شما را دیر میشناسن، دیر در باز میکنن، شهر وارد میشید، آدرس ندارید، آواره میمونید، گرفتاری های اینجوری. خب اگر شما خیلی محترم باشید، یه نفر میفرستن دم فرودگاه، تا وارد شدید ماشین حاضره میبرنتون. اما یه نفری باشید نه، خیلی میخوان شما رو یه خورده خودشون عمدن میخوان یه خورده شما رو تعذیبتون بکنن، آدرس نمیدن، ماشینم نمیفرستن، یه خورده ویلون میمونید. مسئله از کردم، این مثال همیشه ناقصه. فشار قبر به حسب مراتب بدیها هم فرق میکنه. تو روایات داری کفار فشار قبرشون ممکنه خیلی شدیدتر باشه، مؤمنین از اونا خفیفتر باشه. هر کسی تضییع نعمت کمتر کرده کمتر باشه، هر کسی که بد اخلاقش کمتره خب کمتر. این یه چیزی زی مراتبیه دیگه، شهید غیری شهید نداره. هر کسی باشه، مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه، نمیدونم والله اینقدر از شیخ برای ما خوندیم گفتن، بگیم شاید شیخ حسن تضییع نعمت نکرده باشه، شاید شیخ به قدری زهد کرده است در دنیا که انسان، من که میبینم هیچ حوصله هم زهدی نداره. آدم به بچهش مثلا پنیر نده، بگیم بیت الماله. نقل کردن از مرحوم شیخ، یه مادری داشته، اب نداری نرز کنم، یه مادری داشته وقتی که شیخ میخواست نجف بره، استخاره کرده بودن این مادره، نمیتونسته مثلا شیخ دل بکنه، این آیه آمده بود: اینا رادوه الیکی و جاعلوه من المرسلین. خب رفته بود، شیخ شده بود حضرت آیت الله العظما استاد اساتید نجف. این مادرم رفته بود اونجا. یه روزی این مادر به شیخ گفته بود، مرتضا با همون لحجه دسفولی خودش دیگه، من نمیدونم، گفته بود که چرا این زنا میان سینه مرا میبوسن؟ خجالت کشیده بود بگه چون مادر من هستی. گفته بود مادر تو آخه نماز شب میخونی، زن خوبی هستی. گفته بود که خب زنای نجف خیلی نماز شب میخوانن، تنها من نیستم که. گفته بود شما زیارت حضرت امیر میرید؟ گفته بود خب زنای دیگه هم میرن. آخرش مجبور شده بود، گفته بود مادر خود تو مادر من هستی؟ گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی؟ خیلی مادر با کمالی بوده ها. آنها هم مادرها خیلی هم بچه هاشون خیلی دیگه آلول آله. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی که برای خاطر تو سینه منه ببود. این مادره یه روزی از مرحوم سیدعلی دستوری خواهش کرده بود به شیخ بگو برای من جیره میده، مثل زنهای پیر زنهای فقیر نجف، اما این به اندازه من یه اشکنه درست بشه، یه چیزی که خلاصه این نون من خیس بکنه، کلیک بکنه، من بخورم، این جوری بکنه. میگن شیخ فرمود در جوابش که مادر من از واجب الاطاعت حرفی نیست، اصلا واجب النفقه است، اما در صورتی که من خودم مال داشته باشم، این مالی که دست من هست بیت الماله، مادرم با زنای پیر زنای نجف هیچ فرقی نداره. اگر من توانایی داشته باشم به همه فقرهای نجف آبگوش بدم به مادرم میدم، این نداره، این کلید، این بیت المال، اینم حضرت امیر جوابش با شما، ببر هرچی میخوای بهش بده، من نه. و این شیخ ممکنه بگیم که فشارده براش احترامش مقتضی باشه که نمیدونم آخه سعد بن معاذ خیلی بزرگه، مادر حضرت امیر خیلی بزرگه، که الان نمیتونه بگه که تا شیخ هم خلاص بشه. تزیه نعمت میلاد دو چیزه دیگه، یکی تزیه نعمت تو روایات جور ذکر شده، یکی هم بد اخلاقی تو خانه، تو خانه با زن، با فرزند، با خلفت خانه، با نوکر خانه با خوش اخلاقی رفتار کنه، بد اخلاق نباشه. اما عذاب قبر مسئله دیگه است، پناه بر خدا اون یه حساب دیگه است که انسان تا روز قیامت عذاب بشه یا با لطف خدا تا روز قیامت در نعمت باشه، در رفاهیت باشه. این یه بحث دیگه است غیر از فشار قبر. حالا چند تا آیه براتون خوندم، یکیش از شهدا خوندم، یکیش هم از غیر شهدا. یکی از دوستان فرمودن که یکی از علمای بزرگ این آیه آیه یادم رفت، قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، میگفت اینم شهیده، فلان آقا میگفت این هم شهید بوده، منتها از شهدای پیغمبرهای سابق بوده، اونم شهدا بود دیگه. یه وقتی این آیه را برای آقایانی که راجع به جنگ صحبت گفتم، یه خدا فرمود که چقدر انبیا آمدن جنگ کردن و چقدر شهدا در رکاب اونا شهید شدن، و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این سه جمله را بخونم من خیال میکنم یه خورده خجالت بکشیم. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، شل نشدن برای خاطر مصیبت ها، شل نشدن. و مستکانو، حالت استکانت و فقر بیچارگی به خود نگرفتن. و ما ضعفو، ضعیف هم نشدن، بلکه دعا کردن، گفتن رب اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. برای جوانا و من قرض کردم این دعا را زیاد بخونید، مال شما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خب پس اگر اونم شهید باشه فرق نمی کنه، هر دو مربوط به شهید است و قبل از روز قیامت است. بحث اینه، اینا بعد از مرگ است، تا از دنیا رفت این نعمت ها هست. حالا یا آیم میخوانم برای اشخاصی که بد بودن، راجع به آل فرعون، فرعونیان، آل فرعون ما ترجمه بکنیم باید بگیم فرعونیان، نه خانواده تنها، فرعونیان، اونایی که فرعونیست بودند، فرعونی بودند. خدا درباره اونها میفرماد یعرضون علیها غدوا و عشیا، اینها عرض میشوند به جهنم، یعنی میبرن مختصری اونجا نشون میدن، عرض میکنن به نشون میدن به جهنم، غدوا و عشیا، یکی صبح میبرن تو جهنم، یکی هم عشیا میبرن تو جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه، ای قبل از قیامت ها، و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اینجا غدوا و عشیا نداره، حتی آیه قرآن راجع به عذاب های جهنمی دارد که اهل جهنم به اون مأمور میگن که یا مالک لیقض علینا ربک، خدا دیگه تمام بکنه، ما بمیریم خلاص بشیم. میگن اینجا خلاص شدن نیست که، مرگ نیست اصلا، اینجا همش حیاته. همینطوری که نعمتش در بهشتی که بعد از قیامت هست ابدیست، نعمتش ابدیست، هر چی دلتون بخواد. خداوند چند جای قرآن دارد که هر چی دلتون بخواد، هر چی دیگه، هر چی دلتون بخواد، من خیال میکنم همه چی توش هست دیگه. حتی شما نشستید اونجا انشالله رو تختها، دلتون بخواد مثلا مرغ بریان میاد، خودش میاد، آب دلت میخواد آب میاد، نه شما زحمت میکشید میروید، میوه دلت میخواد درخت خودش میاد پایین. فیها ما لا عین رأت و لا اذن سمعت، چیزهایش نه چشم دیده و نه گوش شنیده. یکی از دوستان ما آیات بهشت جهنم را جمع کرده پیش منه، یه وقتی برای دانشگاه میخواستن یک کتاب اعتقاد بنویسن، این زحمت کشیده بود، آیات بهشت یک دسته، آیات جهنم هم یه دسته، واقعا خیلی مطالعه کردنی عجیب، هر دو طرف، هم آیات عذاب عجیب و هم آیات نعمت عجیب. اون وقت اونجا یه شربتای هست، مخمر رحیق مختوم، یعنی مهر مهروم شده، پرم شده، این کسی هم نداره باز کنه. یه نفر مرمای حادشیخ خواب دیده بود، مرمای حادشیخ عبدالکریم حائری را، میگفت برش یه لیوان شربت آوردم، خورد تعارف نکرد. بعد این خواب بینندم از علماست، بعد اعتذار کرد که آب ببخشید، شربت مخصوص بود، اینا نمیتونستن تعارف بکنم خدمت شما، این خلاف ادب شد، خلاصه میبخشید. خدا میفرماد از هر باقی، ظاهر آینه دیگه، از هر باقی چهار نهر جاری، من ما این غیر آسین، آبی که هیچ تغییر پیدا نمی کنه، گندیدن اینا توش نیست، آلودگی نداره، هیچ. من اصل مصفا، اصل تصفیه شده، خمر لذت للشاربین، نه این خمر ما ها، اینا عوارض دارد. آب ما هم نیست، چون آب ما سردرد میارد. خدا میفرماید لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه اونا آبشون یه نعمتاشون عوارض نداره. شما اینجا لذیذترین غذا بخورید، بعد از مدتی باید دستشویی برید بهشت، این حرفا نیست، چون این حرفا نیست، اونجا عوارض نداره، هر چی شما میل بفرمایید، هیچ شکم درد، دل درد، نمیدونم فلان، دکتر مکترین ها نیست، مرض نیست اونجا. اما همونجا همش خوشیش نشاته. اون وقت علا سرر متقابلی، رفقای خوب میشینن رو تخته ها با هم صحبت میکنن. گاهی هست که اینها صحبت دوستان را، صحبت امام حسین را، صحبت رسول الله را به نعمت ها اصلا عوض نمی کنن، میگن وقت نداریم برید به کارتون، ما را خدمت آقا نشستیم اینجا. اخوانن علا سرر متقابلی، خدا هم در طرف عذاب که خیلی آیات عذاب را نمی کنم، واقعا خیلی عجیب است، و در طرف ثواب و نعمت هم بهش، اون بهشت بعد از یوم قیامت است که عطا و ان غیر مجزوز، عطایی هیچ قطع نمیشه اونجا. اما این عذاب که ذکر شده یو اردون علیها غدوبن و عشیا، دو دفعه خلاصه کتککاری هست، یکی صبح هست یکی عشی هست. برای اهل بهشتشم دارد رزق و فیها بکرتم و عشیا، دو وعده غذا برای اهل بهشت برزخ میارن، یعنی این اونا که از دنیا میرون و اهل بهشت هستن قبل یوم القیامه، خدا میفرمد و لهم رزق هم فیها بکرتم و عشیا، هم عذاب بکرتم و عشیاست هم رزق هم فیها بکرتم و عشیاست. اما اون عالم قیامت و اون بهشت دیگه حرفا را ندارد، اون یه بحث دیگه. اینجا راجع به آل فرعون دارد، یا اردون علیها غدوبا و عشیا و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سوره غافر آیه 46. خب باز یه آیه از بدها بخواد، الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که ملائکه ها اونا قبض رو میکنن که ظلم به نفس کردن، ظالم به نفسن، یعنی گناهکار. فالقوا السلم، تسلیم میشن اونجا تقریبا، البته آیه را من تقریبا منم تسلیم میشن، اونجا جای گردن کلوفتی نیست. چی میگم؟ میگم ما کنا نعمل من سو، ما در دنیا هیچ کار بد نکرد. ورز میکند که بردن دادگاه اونجا، قبل از اینکه زندان ببرن باز اعتراف میکنه، وقتی میبرن زندان دو سه روز میمونه اونجا، یاد میگیره برمیگرده منکر میشه، همه چی را میگه من اصلا نکردم، هیچ کاری نکردم. بلا میفرمد چرا؟ خدا میفرمد چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا که داناست به عملهای شما. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، شاید این آیه که خوندم مربوط به قیامت هم احتمال است مربوط به قیامت باشه. خب یا آیه برای اونهایی که صاحب نفس مطمئن هستن، خدا می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این شاید مال شهدان باشه، ارجی الی ربک راضیتم مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی هستی، یعنی هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در میان بندگانم وارد شو. این خودش یه مطلبی سا، من گاهی اینا مثال میزنم در ذهن خودم، البته من مثال میخوام از چیز خوب مثال بزنم. مثلا شما میرید استقبال حاجی ها که از مکه میان، در فرودگاه فرض کن تماشا میکنید، تیاره داره 700 نفر را پیاده میکنه، هر کسی استقبال کنندش نشانه اینه که چی کاره، یکی استقبال کنندش یه خانم محجبه است یا آقای محترمیه اهل عبادت، نمیدونم چینینه اهل مسجده، اینا یه ایده هستن که استقبال کننده شون چادر پرپری دارن، جوراب فلان دارن. عرض به خدمت شما، زمان شاهود میگفتیم زن سرگرهنه هستن، لخت هستن، فلان اینا هستن، واقعا روشن میکنه که چه سنخه هست، اصلا سنخه چه سنخه هست. ما با یه کاروان زمان شاهود کردیم، عجب کاروانی بود واقعا. اونجی که تو این کاروان نبود دعا و قرآن بود، این واقعیت. بنده طلبه بودن با دو سه نفر رفیق، یه اتاق داده بودن در اتاق بست، اونی که مشتری نداشت من بودم. شاید یکی روحانیشون آمد از من یه دفعه مسئله پرسید، یک مهندسی هم یه دفعه راجع به توافش صحبت کرد. خلاصه تو این کاروان اونایی که از این عالم وارد میشون و از این عالم که قبض روح میشون به مبارکی، انشاءالله شما بعد از 300 سال 400 سال من نمیدونم کی، هر وقت خدا انشاءالله با مبارکی میمنت برساند ولی ببخشد کتک توش نباشه اینجور، خب وقتی که وارد میشه استقبال کنندهاش معلومه، یکی شهدا صف میان اونجا آجا استقبال میکنه، خب معلومه کجا میرن دیگه روشن. یکی علما، یکی از آقایان تهران گفته بود وقتی که روح مرحوم شیخ بهایی را تو اون جلسه بود حاضر کردیم نیامد، یه نفر فرستاده گفته بود که سید محمد حجت از دنیا رفته، میخوام بریم استقبال روح او. شیخ بهایی نیامد، گفت ما میریم قم استقبال شیخ آقای حجت. خب ممکن است که اتفاقه ها علما مثلا یه نفر از دنیا برود، خب کیا بیان از اون صرف بیان؟ خدا فرمان نقیز له شیطانم فهو له قرین، ما هم برای او یه شیطان الهول رفیق قرار میدیم. من احب و هجرن حشره الله، معزون روایت خطرینه، من احب و هجرن حشره الله معه، هر کس سنگی را دوست بدارد خدا با اون سنگ را محشور میکنه. المرء مع من احب، روایت داری مرد با کسی است که دوستش بداره. علی دوست هستی؟ آره. تا تو دلتون فکر بکنید ببینید از کوبا خوشتون میان، از آدمای خوب خوشتون میان، از مسجد خوشتون میان، از امیرالمومنین خوشتون میان، از شیعان امیرون خوشتون میاد، امیدوار باشید. خدای نکرده اگر دیده نه جوی دیگه از افراد دیگه خوشتون میاد، اون خیلی خطر داره. المرء مع من احب، مرد با کسی است که او را دوست داشته باشه. اینا استقبال کننده روشن میکنه قضیه را. در آخر سوره قیامت هست که وقیل من راق، نظرم در این وقیل من راق در تفسیر این هست که دو دسته مأمور ایستادن وقتی روح از بدن بیرون میان، قیل من راق، کیه روح تحویل بگیره، تحویل کدوم دسته میخوان بدن، این دسته یا این دسته میخوان تحویل بدن. ائمه علیهم السلام خوندیم روایاتش، فرمودن که ما میایم سراغ شما، خلاصه در اون وقت حساس شما را تنها نمیذاریم. حتی خوندیم این روایت را، امیرالمومنین علیه السلام در جواب ملکین تلقین جواب میکنه، یعنی به اون شخص یاد میده که چی بگو، تلقین البته مستحب و ما هم تلقین بدیم بگیم ما، اما اونجا دارد امیرالمومنین تلقینش میکنه. خیلی مراقب محبت دلتون باشید، ببینید با کیا دلتون با کیاست. پناه بر خدا آدم یه وقتی یه چیز بدی، شخص بدی تو دلش جا داشته باشه. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی به برکت محبت امیرالمومنین علیه السلام باطن ما را هم ظاهر ما را، و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه که می خونید، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا به برکت محبت شما و جعل صلاتنا علیکم و محبت ما یا ولایت ما نسبت به شما، خدا چهار چیز به ما مرحمت می فرماید. یکی این از کفاره گناهانمون میشه، یکی این از طیب خلقت پیدا، یعنی اگر ذاتنم بد ذات باشیم بر می گردیم خوش ذات میشیم، طیبا خلقنا و طهارتا لنفسنا، نفسمون از این رذایل پاک میشه. من اینا گاهی تذکر دادم که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا به برکت همین محبت ما را تطهیر کند. امام حسین، ببینید امام حسین مقابل خدا که دکون باز نکرده که، مسلم اینجوره دیگه، در مقابل خدا کسی بگه کسی دکون داره مشرکه. اما امام حسین محبت امام حسین میکشانه به اون طرف که اصلاح بشه. هی میره میگریه میکنه، یک کلمه میشنوه از بده یزید، میشنوه از بده ظالم، میشنوه هی میشنوه و هی تطهیر میشه. یه نفر در کربلا میگفت، میگو ایوان ناسوارا شما اینجا آمدید امام حسین که ندیدید، یزید هم که ندیدید، اما میدانید یه ظالمی بود، یه مظلومی بود، اینجا با امام حسین عهد ببندید، ایران برگشتید طرفدار ظالم نشید، طرفدار مظلوم بشه. حسین مصباح الهدا و سفینتون. این همه روایات در باره گریه برای امام حسین وارد شده، تطهیر میکنه، پاکش میکنه، میبینه آخر آخرا برگشت، تطهیر شد. امام امیرالمومنین علیه السلام محبتش هم همینجور. اگر ما خودمون با گناه از سنخیت خارج نکنیم، این امیدواری هست. امام باقر علیه السلام، این روایت من میدانم، خودم مکرر خوندم برای شما، نشسته بود مجلسم پر بود، والمزقاسم به اهله، یه پیرمردی آمد دم در، عصا دستش بود، سر عصا هم تو که عصا هم آهن نصب کرده بود که لیز نخوره نیفته، اونجا ایستاد، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله. اول به خصوص به امام سلام کرد، حضرت جواب داد، بعد گفت السلام علیکم، به هزار سلام کرد، جواب داده، عرض کرد آقا من پیرم، پلو خودت به من جا بده. حضرت یه جای باز کرد آمد نشان، عرض کرد آقا من میبینی که پیر شدم، دیگه زندگی چیزی نمود، امیدوار باشم که مرا نجات بدهد، ندارم، البته نه که نماز نخونده روزه نگرفته ها، نه، ولی خودپسندی نداره، احتمال میده اشکال داشته باشه، اما یک چیز دارم و اونو مطمئنم، من میبینم خودم دارم، اونه که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد، همین. آیا همین مقدار که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد برای من امید نجاتی هست؟ حضرت فرمود که همین سؤال شما را کسی از پدرم امام سجاد کرد سلام الله علیه، و پدرم به او جواب داد، من اون جواب را به شما میگم، پدرم به او فرمود اگر زنده موندی حکومت ما را درک کردی، چشمت روشن خواهد بود، و اگر مردی ترد علی رسول الله و علی امیر المؤمنین، اگر مردی مهمان رسول خدا هستی، وارد بر رسول خدا هستی، وارد بر امیر المؤمنین هستی. این پیرمرد عرض کرد آقا من بگم، ببین، برمشه خیلی مرده فهمیده ملای بوده ها، گفت که من بگم، ببین من بعد نفهمیدم که شما من میفرمایید یا میخواید کلی بگید، خیلی احتمال طلبگی داده است. حضرت فرمودین جواب رو من به شما میدم، باز گفت کلی، گفت آقا دیگه من خودم میخوام ببینم چی جوریه، گفت آقا شما من میفرمایید، میفرماید من مردم وارد بر رسول خدا هستم، وارد بر امیرالمومنین هستم، فرمود آره تو را میگم. این من شروع کرد گریه کردن، همه برای خاطر این پیرمرد گریه کردن، و میگه مجلس اعضای چینی من ندیده بودم، و حضرتم با دست مبارک اشکش را پاک میکرد، اشک چشم این پیرمرد را پاک میکرد. این پیرمرد گفت آقا دست دستم ببوس، دست امام باقر علیه السلام رو گرفت به شکمش مالید، من میخوام بگم یعنی رو قلبش مالید، تبرک کرد، اجازه گرفت پشت بره. حضرت پشت سرش نگاه کرد، فرمود این مرد اهل بهشت است. منم از طرف شما اینو، از طرف خودم، از طرف شما عرض میکنم که ما هر عزیزی از ما از دنیا برود فوقش یک سال دو سال گریه میکنی، ولی شما خودتون از اون وقتی که یادتون میاد که در آغوش مادر بودید و رفتید مجالس روزه گوش کردید، بچه بودید، ایام عاشورا سیاه لباس سیاه به شما پوشوندن، حالا هم هست 60 سال 50 سال بعضی ها بیشتر برای امام حسین گریه میکنید، آیا این علامت نیست که شما ولایت و محبت امام حسین دارید؟ امیدوارم انشاءالله همین اظهار ولایت و محبت موجب بشود که پاک بشیم، تطهیر بشیم، از گناهات توبه کنیم، تقوا داشته باشیم، برگردیم.